أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 287. الإشراق الخامس في البعث. چند تا نکته البته از بحثای قبل شاید یاد به توضیح داشته باشه عرض بکنم. حدیثی که در اشراق چهارم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد فرمود انما یه اعمالکم ترد الیکم، این ضمیر هیه در واقع به عذابها برمیگرده، یعنی عذابهایی که روز قیامت نصیب اهل جهنم میشه این همون اعمالشون هست که به سوی اونها برگشته. در واقع از این حدیث جناب ملا صدرا میخواست استفاده کند که انسانها اگر ثواب و عقابه میبینند این باطنشون هست که در دنیا بود و الان ظهور پیدا کرده. این یک نکته. نکته دیگر، دو سه صد پایین تر فرمود که به قوت الوهمیه، فرمود فالموت یتجرد النفس عن البدن ولیس یسحبها شیء من الحیات البدنیه و هی عند الموت عارفه بمفارقه البدن عن دار الدنیا مدرکه ذاتها بقوتها الوهمیه. این نفس وقتی از دنیا می رود با قوه وهمیش ذات خودش رو درک می کند که عین الانسان المقبول، این ذات انسان رو با قوه وهمیه یا قوه خیالی بعد از موت ذاتش رو درک می کند که عین همین انسانی است که مقبول است و به صورت دنیویش از دنیا رفته. التی مات علی صورت دنیوی. این نکته ای داره. این نکته این است که وقتی فهم به قوت الوهمیه میخواد بگه ملا صدرا که بعد از مرگ انسان قوه وهمیه یا خیالیش از دست نمیده، برخلاف مشایان که معتقدن نفس قوه خیالیش از دست میده، لذا ناچار با جسم فلک ارتباط پیدا کنه از اون طریق ادراکاتش حاصل بشه. وقتی به قوه عاقله نرسیده چطور میتونه ادراکاتش رو ادامه بده تا ثواب و عقاب و لذت و علم ببره؟ میگن با جسم فلک ارتباط پیدا میکنه، از طریق جسم فلک و قوه خیالیه ای که در جسم فلک هست ادراکاتش حاصل میشه. ملو صدام فهمه نمیازی نیست حرف زده بشه، قوه وهمیه انسان بعد از مرگش هست و لذا میتونه با هم قوه وهمیه و خیالیش خواهدی رو درک کنه. اینم یه نکته. نکته بعدی در سطر آخر همین اشراق رابع داره فالقبر الحقیقی هی الحیات. قبر حقیقی عبارت از این حیات هست و عبارت از و عذاب و ثواب و ما ذکرنا. حیات منظور حیات در واقع ملکات عملیه و نفسانیه است که انسان داشته. در واقع قبر حقیقی انسان همون ملکات نفسانی است و ثواب عقابی است که در اثر این ملکات پیدا می‌کند. مثلا بعدی یه دو ساعت قبل از همین عبارت فالقبر الحقیقی، دو ساعت قبلش در خدمت شما عرض کنم عبارت بالا داره که از و این کان سعیده تنفی تخیل و یفت تخیل و ذاتها و سبل اعمالها و نتایج ملکات و سایر المواعید نبویه عبارت داره فوق ما کانت. درسته؟ این نسخه صدر هم داره فوق ما کانت تعتقدها من الجنات و الحدائق و حولون، یعنی فوق آن چیزی که بهش اعتقاد داشته که عبارت بوده از بهشت و فلان. تو حاشیه جناب سبزواری این به صورت وفق آمده که شاید این عبارت درست تر باشه. ببینید این فرمود تخیل میکنه ذاتش را سبب اعمال و نتایج ملکات و مواعید نبویه را وفق ما کاند یعتقدها، یعنی مطابق معتقدات میبیند و درک میکند. تخیل نه اون چیزی رو که عبارت از بهشت و درختان و حضور عین و امثال ذالکه. این چه تعبیر وش بهتر از کنم خدمتو. اما اشراق پنجم، اشراق پنجم درباره بعث است. بعث و موت به یه معناست، تفاوتش این است که موت انتقال از دنیاست، بعث انتقال به برزخ و آخرت است. توجه دارید اینجا بعث رو میگه به اعتبار اینکه انسان از دنیا میخواد وارد عالم آخرت بشه. یکی از احوالات قیامت بعث است و برانگیختن است، که خب اینجا میخواد حقیقت بعث رو توضیح بده. میدونی انسان دارای دو بدن دنیوی و مثالی است. وقتی بدن دنیویش رفت، بدن ظاهری مثالی ظهور پیدا میکند. در واقع بعث عبارت است از خروج نفس است از غبار این حیات عملیه و ملکات هست، از این خارج که شد، همونطوری که جنین از رحم مادر خارج می شود، نفس هم وقتی از این بدن جدا شد، توجه دارید، وقت این میره توی عالمی به نام عالم برزخ و بعدم عالم آخرت. بعث حقیقتش اینه. می فرماید و اما البعث فهو خروج النفس عن غبار هذه الحیات المحیطه بها کما یخرج الجنین من القرار المکین. میگه بعث عبارت از خروج نفس است از غبار این حیاتی که احاطه دارن به نفس. در واقع غبار وقتی کنار رفت، ببین غبار کنار میره نه خود حیات، حیات ظاهر میشه. عبارت دقت کنی، خروج نفس است از غبار حاضر حیات. غبار حاضر حیات اضافه لامیه است، یعنی غباری که مخصوص ملکاتی است که احاطه پیدا کرده به نفس، ملکات عملیه، ملکات نفسانیه. وقتی نفس این غبار حیات کنار زد و حیاتش ظاهر شد، وقت بعث حاصل می شود. خود حیات کنار نمی رود، چون بالا گفت القبر الحقیقی حاضر حیات، حیات هستشون، غبار این حیات میره. همان گونه که خارج میشه جنین از رحم مادر، نفس از این غبار خارج میشود و نفس میماند حیاتش. و قد وقعت الاشارت الى ان دنیا که و آخرت که حالتاک قبل الموت و بعد الموت. بعد الموت می‌فرماید که دنیا واقع شده، اشاره به این عبارت که دنیای تو و آخرت تو دو حالت تو هستن، قبل از موت و بعد موت. یعنی دنیای تو حالت تو هست قبل از موت، آخرت تو حالت تو هست بعد از موت. و بعثک قدومک الی الله تعالی، بعث تو، برانگیختن تو، ورود تو هست به خدای سبحان. همه ما به سوی خدا میریم، بعث همه ما رفتن به سوی خداست. حالا یه وقت خدایی که ارحم الراحمین است ما در واقع زیارت میکنیم، یه وقت خدایی که اشد المعاقبین است. و مسول که بین یدی، یعنی حضور تو در پیشگاه خدای سبحان است. بعث تو عبارت است از قدوم و ورود تو به خدا، و بعث تو عبارت است از حضور تو در پیشگاه او. حالا اما فرحانن فرحانن بلقائه، یعنی یا بلقاء الهی مسروری وقتی که خدای ارحم الراحمین، یعنی با صفت و اسم ارحم الراحمین زیارت کنیم. و اما کارهن لب، یا غمگیری به لقاء الهی وقتی که خدا رو با اشد المعاقبین در واقع زیارت کنیم. بعد فرمود و من احب لقاء الله احب الله لقاءه، کسی که دوست داشته باشد خدا رو ملاقات کند، خدا هم دوست دارد او رو ملاقات کند. و من کره لقاء الله کره الله لقاءه، کسی هم که کراهت دارد از لقاء الهی، خدا هم از لقاءش کراهت دارد. یعنی در واقع این که ما خدا رو چگونه ببینیم همش به عمل ما بستگی داره. اگر عمل ما عمل و دنیای ما دنیای حسن باشد، خب خدا رو با لقای در واقع خدا رو با صفات ارحم و رحمین اینا میبینیم و لذت میبریم. ولی اگر نه، ما نخواهیم خدا رو ببینیم، یعنی به خاطر اعمالمون گرفتار اعمال زشت و ناروا باشیم، طبعا دیگه خدا رو دوست نداریم ملاقات رو. البته همه خدا رو ملاقات میکنن، اما با چه صفتی ملاقات کردن؟ این که افهم من کرده لقا هست، وقتی هم لقا میکند چنین انسانی خدا لقا ملاقات میکند، با کراهت ملاقات میکند. چرا؟ چون اعمالش و ملکاتش عذاب الهی هست. الاشراق السادس فی الحشر، یکی دیگه از احوالات روز قیامت حشر است که همه بندگان محشور می شود. باز حشرشون انواع و اقسامی دارد، به خاطر اعمال و ملکاتی که دارن به شکلهای مختلف محشور می شود. حشرشون این است که یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یعنی یک نوع حضور در محفل انس است. گاهی قد اینطوری است که و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، یعنی تشنه در مجرمین در محضر خدای سبحان با حالت تشنگی ظاهر می شوند، یا با عذاب محشور می شوند. یوم یحشر اعداء الله الی النار، یا فرمود و نحشر المجرمین یوم اذن زرقا. زرق به معنای کبودی هست، سبز است. توجه داری این جریان سبز یا اون جریان زرقه، یعنی محشور می شوند با در واقع چشم زرق و کبود و سبز، یعنی طوری بدترین رنگ نزد عرب ها گفتن رنگ زرق است، یعنی کبود سبز که مقدار تیره. چرا این به این صورته؟ برای اینکه وقتی چشم سبز کبود شد دیگه نمیبینه جایی رو، در واقع کور محشور میشه. یا فرمود و نحشر یوم القیامت اعما، یا فرمود از الاغلال فی اعناقهم و سلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. پس بنابراین انسان با ملکاتی که دارد محشور میشد. حالا اعمالش تصوراتش اگر شقی بودن و طبیعتا حشرشون هم حشر در واقع قرده و خنازیر است، و اگر نه ملکات حسن باشن طبیعتا در بهش محشور میشن با ملکات خوبش. ببینم قد بینا ان نوع الانسان به حسب حاضر فطرت الحیوانیه و نشأت الحسیه واحد. ببینم ما قبلا گفتیم که نوع انسان به حسب فطرت حیوانیه و مادیشون و نشأه دنیایی و حسیه نوع واحدی است، یعنی یکسان همه در دنیا نزول پیدا میکنن و تحقق پیدا میکنن، اما بعد در اثر تصوراتشون و تقوم جوهریشون اینها به فعلیت ها و ملکاتی خروج پیدا میکنن و انواع مختلفی ازشون به دست میاد. و اما به حسب ما یتصور نفس و یتجوهر به عقله المنفرد، و اما به حسب ما یتصور نفس و یتجوهر به عقله المنفرد و یخرج الى الفعل فی علومه و ملکاته یسیر و انواعا مختلفه و یحشر الیها. میگه اما به حسب آنچه که نفسش رو تصور میکنه و تقوم جوهری پیدا میکنن، عقل منفعل اونها به وسیله تصوراتشون و خارج میشوند به فعلیت در علوم و ملکات، اون موقع تبدیل میشوند به انواع مختلفه و محشور میشن با انواع مختلفشون. پس به حسب ما یتصور نفسه، به حسب اونچه که تصور میکنه و یتجوهر، یتجوهر یعنی تقوام پیدا کردن، جوهریت پیدا کردن. چی جوهریت پیدا میکنه؟ عقل منفعلشون. با چی؟ با همون ما یتصور نفسه، یعنی با تصوراتش عقل منفعل تقوام و تجوهر پیدا میکنه. بعد با همین از قوه به فعلیت، یعنی عقل منفعل وقتی جوهریت پیدا کرد، یعنی اول تصورات انسان پیدا میکنه. چون فلاسفه فلسفه اسلامی روی تصورات و ادراکات خیلی ملاق میدن. میگن انسان به اندازه‌ای که تصورات و ادراکات دارد جوهریت پیدا میکنه و عقل منفعلش تقوم مییابد. بعد که عقل منفعل تقوم پیدا کرد در اثر ادراکات و تصورات، از قوه به فعلیت خروج پیدا میکنه. موقع علوم و ملکاتی پیدا میکنه. وقتی علوم و ملکات پیدا کرد، یسیر و انواع مختلفه و انواع مختلفی تبدیل میشه و یحشر و الیه با همه انواع مختلفشون هم محشور میشه. فحشر الخلائق على انحاء مختلفه حسب اعمال و ملکات. خلائق به انواع مختلفی محشور میشن به خاطر اینکه اعمال و ملکاتشون مختلف است. فلقام على سبیل الوفد، بعضی از طوائفی از انسان هستن که به نحو وفد، یعنی حضور گرد آمدن معنوسانه در محفل انس، اینطوری محشور می شود که در آیه 85 سوره مریم فهم یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، روزی که اهل تقوا محشور می شوند به سوی خدا، گرد آورنده وفد یعنی حضور و گرد آمدن به همراه انس. ولقوم علی سبیل الورد، بعضی انسان ها که مجرمین باشن در محضر خدا با لب عطشان محشور میشن و نسوق المجرمه الی جهنم وردا. ورد یعنی حالت تشنه که آیه 86 سوره مریم. ولقوم علی وجه تعذیب، به نحو طایفه دیگه به نحو عذاب محشور میشن. و یوم یحشر اعداء الله الی النار، اعداء خداوند به سوی آتش جهنم محشور میشن. و لقوم و نحشر المجرمین یوم اذن زرقا، مجرمین در روز قیامت زرق محشور میشن. حالا زرق مثلا بدن کبوده است، چشم کبوده است، دارد چشمه باید باشه. آیه 102 سوره طه است که بدترین رنگ چشم نزد عربا رنگ زرقه. یعنی عربا از چشم سبز مخصوصا سبزی که مدار تیرن باشه خوششون نمیاد، به خاطر همین خداوند زرق اینجا تعبیر کرده. چون داره با عربا صحبت میکنه، من تو بحث قرآن و فرنگی زمانه عرض کردم که گاهی خود از ادبیات عربا استفاده کرده. عربا خوب مباحث دینی رو بفهمد چون بخواد از اینجا دین منتقل بشه. این حالا بحث زرق که اینجا آمده، یعنی روز قیامت چشماشون به گونه ای محشور میشن که نتونن دیگه ببینن، یعنی کور محشور میشن. همون گونه که در آیه 124 یا آیه 102 سوره طه است، در آیه 124 سوره طه باز دارد یه طایفه هستن که روز قیامت کور محشور میشن و نحشر و یوم قیامت اعمى. و درباره قوم دیگری دارد از الاغلال فی اعناق و سلاسل. اغلال یعنی غل، سلاسل یعنی غلهایی که به گردن میبندن اغلاله، سلاسل زنجیرهایی است که به پا میبندن. میفهمد از الاغلال فی اعناق و سلاسل، یعنی انسان ها با غل و زنجیری که بر گردن و پا بسته شدن بهشون بستن، یسحبون فی الحمیم، کشیده می شوند در آب جوشان. آب جوشان یعنی عجیب ها، یعنی نه تنها اینا رو می اندازند تو آب جوشان هم می کشانند. اوج عذابه، یعنی تو آب جوشان اینا شنا می کنند. ثم فی النار یسجرون، سپس در آتش شعله ور می شود. توجه داریم، یعنی هم تو آب در واقع آب داغ اینا رو به حرکت در میارن، هم تو آتش غل می خورن شعله ور می شود. آیه 71 و 72 سوره غافر است. خب این به خاطر چی است؟ به خاطر اعمالشون از و بالجمله لکل واحدن الى غایت سعیه و عمله و با یخبه او، حتی انه لو احب احدکم حجرن یحشر معه. میگه خلاصه این که برای هر انسانی، هر کسی که در سرای آخرت در واقع قرار حشر بشود، که خب همه حشر میشوند به خاطر تلاش، نهایت تلاش و عملی است که انجام دادن و اون چیزی که مورد علاقه شون بوده، به خاطر سعیشون، تلاششون و اون چه محبوبشون بوده است محشور میشوند. حتی اگر کسی سنگی رو دوست داشته باشد با اون سنگ محشور میشوند. یعنی در واقع ما با محشور به تعلقاتمون هستیم، ما با تعلقاتمون محشور میشیم. البته تعلقاتی که دیگه حالت ملکه شده ها، اعمالی که به ملکه تبدیل شده، یعنی در واقع ما با ملکاتمون محشور میشیم. ببینید این بحث حقی باطن چقدر برای ملا صدرا اهمیت داره. فإن تکرر الافاعیل یوجب حدوث الملکات، تکرار اعمال خوب یا بد ملکات رو ایجاد میکنه، موجب میشود حدوث ملکات رو. فکل ملکت تغلب علی الانسان فی دنیا، هر ملکهی بر انسان در دنیا غلبه پیدا میکنه. دیگه انسان با ملکات ای زندگی میکنه. دیدید مثلا یک کسی مثلا آدم بدی شده، هر چه نصیحت میکنی، هر چه بگم عوض نمیشه، این ملکش اینه. تتصبر فی الاخره به صورت تناسبه ها، میفرماید که چون این ملک در دنیا برش غلبه پیدا کرده، در آخرت به صورتی که مناسبش هست تصور پیدا میشه و ظهور پیدا میکنه. یعنی هر انسانی به هر ملکی که در آمده به همون صورت ظاهر می شود، همون صورت پیدا می کند. تتصور فی الاخره یعنی صورت می پذیرد در آخرت به صورت تناسبا، به صورتی که مناسبش هست و در دنیا کسب کرده. نظر خدای شما می فرمد کلون یعمل و علی شاکلته، در واقع هر کسی با همون ملکی که در آمده و شاکری که در دنیا پیدا کرده که در واقع زایده عملش هست، با همون هم روز قیامت ظهور پیدا میکنه. هر انسانی عمل میکنه بر شاکری خودش، یعنی بر ملکی نفسانی هست و با همون ملکه هم محشور میشه. ولا شک ان افاعیل الاشقیا المدبرین انما هی به حسب هممهم القاصره النازله فی مراتب البرازق الحیوانیه. میفهمه شکی نیست که افاعیل اشقیا، یعنی اعمالی که افراد شقی انجام دادن، که المدبرین یعنی اشقیایی، صفت اشقیایی، اشقیایی که پشت کردن به آخرت، هر که به دنیا اقبال کند به همون اندازه از آخرت ادبار کرده است. المدبرین عن الاخره، چون اقبال به دنیا داشتن، مثلا مرز شقاوت و سعادت به اقبال و ادبار است. هر که اقبالش به دنیا بیشتر، طبعا ادبارش هم از آخرت بیشتر، او شقی است. هر که اقبالش به دنیا کمتر باشد، طبعا ادبارش به آخرت هم کمتره، یعنی اقبال به آخرت پیدا می کند، این آدم سعیدی است. و این افعال آدم هست که آدم ها، یعنی هرچه بیشتر وابستگی داشته باشه همین حالت رو پیدا میکنه. میفرماید که اشقیا کارهایی که انجام میدن که پشت کردن از آخرت رو به دنیا رو آوردن، اینا به خاطر نمایه به حسب هممهم، اینا به خاطر همتشون هست، همت قاصره، همتشون کوتاست. آدمی که همتش کوتاست همین چیزه دنیایی رو میبینه، این اینجا با وجود تو عالم آخرت چه لذتهایی هست و همین لذتهای اندک اکتفا میکنه. النازله، این همتهایی که کوتا هستن و نازلن، نازله هستن فی مراتب البرازق الحیوانیه، یعنی در حد مراتب برزخی حیوانی هستن، تو این حد نزول کردن، یعنی همت خلاصه عالیه ندارن. به خاطر اینکه همت عالیه نداشتن و همتشون توی دایره و مرتبه برزخ حیوانی مونده نبیشتر، اینها اعمال شقی انجام دادن، از آخرت پشت کردن، به دنیا رو آوردن. و تصورات هم، این عطف به افائیل است، یعنی اسم ان است، ان افائیل الاشقیا، یعنی اعمال افراد شقی به حسب عمل، به لحاظ عمل. و تصورات هم اسم ان است به لحاظ نظر، یعنی تصورات اشقیا، میگه اعمال اشقیا به لحاظ عمل، تصورات و ادراکات اشقیا به لحاظ نظر، مقصورتون یعنی منحصرتون الا اغراض بهیمت او سبعیه، اعمال و ادراکاتشون منحصر است به اغراض بهیمی و سبایی که تغلب علی نفوسن، این اعمال و تصورات بر نفوسشون غلبه دارن، فلا جرم یحشرون علی صور تلک الحیوانات فی القیامه، فی القیامه متعلق به یحشرونه. پس بناچار وقتی اعمال شقی آنها به گونه ایست که محصور در به خاطر همت قاصرشون هست در برازق حیوانی، ادراکاتشون هم همینطور است و اعمال و ادراکاتشون منحصر در اغراض بهیمی و سبایی هست، یعنی تو دایره حیوانی موندن، طبیعتا محشور میشن بر سبر حیوانی در روز قیامت. لذا قرآن فرمه و از الوحوش حشرن، این ملا سلم فرمه چرا حیوان از الوحوش حشرت رو فقط وحوش رو منحصر بکنید به وحوش ظاهری، وحوش هم از وحوش ظاهری و باطنی، هم وحوش ظاهری محشور میشن هم وحوش باطنی. حالا چرا اینطور معنا میکنید؟ میگه به کمک حدیث معنا میکنم. خود حدیث میفرمد و فی الحدیث یحشر بعض الناس علی صورت تحسن عندها القرد و الخنازیر، من که در حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که بعضی انسان ها محشور میشن به صورتی که نزد آنها صورت میمون و خوب زیباست. یعنی وقتی مقایسه به صورت اونا رو آدم صورت میمون رو ببینه یا صورت خنزیر و خوک رو ببینه، انقدر خلاصه بدش نمیاد که صورت اینا رو میبینه. به خاطر همین میفهمد از الوحوش و حشرت رو معنی آن بگیری، نه فقط وحوش ظاهری. خب حکمت مشرقیه، باز ادامه همین بحثه. فرمود ان فی باطن کل انسان و فی اهابه ای، اهاب یعنی قش، جلد، پوست صاف در باقی شده رو اهاب میگن. میگن در باطن و ظاهر انسان، حیوان انسانی به جمیع اعضای و حواسی و قوا، یعنی انسان چه در ظاهر چه در باطنش حیوان انسانی است، اما حیوان لا بشر دیه، به اصل اعضاش، حواسش، قواش یه حیوانی است و هو موجود الان، الان در دنیا موجوده، ولا يموت به موت البدن العنصري اللحمی، با مرگ بدن عنصري لحمی که بدن جدا میشه این حیوان نمیمیره، این حیوان هست. بل هو الذي يحشر يوم القيامه، بلکه همین حیوانی که انسان دارد چه در ذات چه در باطن روز قیامت محشور میشه. این هم باطن حیوانیش محشور میشه هم ظاهرش، و یحاسب و محاسبه میشود با همون وضعیت. و هو الذي يصاب ويعاقب، همین حیوانیت انسان است که مورد ثواب و عقاب قرار میگیره. حقیقت انسان همینه، بنی دامت و حیات او، یعنی حیات این انسان محشور، لیست که حیات هذا البدن و حیات او لیست که حیات هذا البدن عرویتا واردتا علی من الخارج، حیات انسان محشور نیست همانند حیات این بدن. این بدن، حیات این بدن چگونه است؟ عرضیه. میگه حیات انسان مجنون مثل حیات این بدن، حیات عرضی نیست که وارد شده بر انسان از خارج و بعد ازش بگیرن. و انما حیاتو که حیات نفس ذاتیتن، حیات انسان محشور همانند حیات نفس است که ذاتیشه. این حیات همیشگی همراهشه. و هو این انسان محشور حیوان متوسط بین الحیوان العقلی و الحیوان الحسی. این انسان محشور حیاتش حیات برزخیست و حیوان هست که متوسط از بین حیوان عقلی و حیوان حسی که بشنن حیوان خیالی. یحشر فی الاخره علا صور اعمالی و نیاتی. در آخرت محشور می شود این انسان محشور بر صور اعمال و صور اعمال و نیاتش، یعنی هرچه نیت کرده است، هرچه عمل کرده است، در واقع ملکاتش رو وجود آورده و انسان با همین ملکات در روز قیامت محشور می شوند و حیات برزخی پیدا و این حیات ذاتی نفسه. چون وقتی هرچه عمل کند بر اساس اتحاد عمل و عامل و هرچه درک کند بر اساس اتحاد عالم و علم و معلوم، خب این میشه حقیقت او و با همین حقیقت محشور میشن. ببینید بحث اتحاد عقل معقول چقدر میتونه تأثیر گذار باشه تو این بحثا. یعنی وقتی پذیرفتیم که هر نیت و عملی با خود انسان اتحاد پیدا میکند، خب با همون هم محشور میشد. حقیقت انسان و حیات باطنیش همونه. و میفرماید و لحاظا بله دیگه، و لحاظا یرجع. البته وقتی ملک هم نشده هر کاری کرده خدا ثواب و عقاب و بهش میده، ولی باطنش که محشور میشود بر اساس ملکاتش. و لحاظا یرجع و یا اول معنى تناسخ الوارده فی مذاهب الاقدمین من الحکما المعظمین که افلاطون و سقراط و فیثاغورس و غیره من الاساطیر. این که میبینید قدمای بزرگواری مثل افلاطون و سقراط و فیثاغورس و خلاصه مذاهب اقدمین از حکما قالب تناسخ شدن، منظورش از تناسخ اینه. لذا باید تأویل برده شود و ارجاع داده شود معنای تناسخ الوارده در مذاهب اینا به همینی که گفتی. در واقع اینا قالب تناسخ ملکوتی بودن، نه تناسخ ملکی. و کذا ما ورد فی شرایع الحق کما مرت الاشاره الی شرایع عقلی که قبلا هم در گفتید در باید تناسخ، یادتونه تناسخ در شرایع رو عرض کردیم که قالب تناسخن شرایع گذاشته، هم در ادیان مذهب هم در دین ما مسئله تناسخ پذیرفته شده، اما تناسخ ملکوتی. حکمای اقدمین، حکمای بزرگوار اقدمین هم اگر قالب تناسخ شدن مثل فیثاغورس، منظورش تناسخ ملکوتیش نه تناسخ ملکی. اینو باید حل کنیم و فیثاغورس رو متهم به تناسخ ملکی نکنیم. و صلی الله علیه محمد و آله.